أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والستون، جلسه 61 از مباحثه فقه المسجد در این سال جاری تحصیلی، در باب امکانیات المسجد به رعایت حقوق مسلمین در مسجد رسیدیم که این ظرفیت وجود دارد تا نشان داده شود که مسجد پایگاهیست، مرکزیست برای التزام به حقوق مسلمین. در این موضوع از این باب وارد شدیم که فقها حقی رو برشمردن تحت عنوان حق السبق الی المسجد، اگرچه این حق السبق عام است، اختصاص به مسجد نداره، بلکه همه اموری که همه اماکنی که مالک خاصی ندارد تعلق به عموم داره، اونجا حق السبق مطرح است که من جملتها المساجد، از جمله اونها مسجد است. در مقام استدلال بر حق السبق بودیم در مسجد، اولین دلیل رو که اجماع نقل کردن اون رو مطرح کردیم و ازش گذشتیم. در بیان دلیل دوم بودیم که عبارت است از سنت و روایات. روایت اول رو که خبر طلحة بن زید بود رو خواندیم، درباره سند و دلالتش بحث کردیم. اما روایت الثانیه، اما روایت دوم و حدیث دوم که بخشی از دومین دلیل رو تشکیل می‌دهد، عبارت است از مرسلت و ابن ابی عمیر. مرسله ابن ابی عمیر در کتاب کافی نقل شده، در کتاب المعیشه کافی، نه کتاب الاشره، کتاب المعیشه کافی بابی دارد تحت عنوان باب السبق الی السوق. حدیث دوم این باب این حدیث است: جناب محمد ابن یعقوب کلینی نقل می کند، علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه، که ابراهیم ابن هاشم است، عن ابن ابی عمیر، ابراهیم هاشم از ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. ابن ابی عمیر از بعض اصحابنا نقل می کند، از امام صادق علیه السلام که قال، امام صادق فرمود: سوق المسلمین که مسجدهم، یعنی اذا سبق الى السوق کان له مثل المسجد. فرمود سوق مسلمین، بازار مسلمانان مثل مسجدشون هست. مقصود از این مثلیتی که در اینجا بیان شده چیه؟ فرمود یعنی اذا سبق الى السوق کان له مثل المسجد، یعنی وقتی که به بازار سبقت گرفت، زودتر از بقیه رفت، جایی رو برای خودش معین کرد و بساطش رو پهن کرد، لهو مثل المسجد، آنچه که زودتر مسجد برود حقی براش ایجاد میشه، فهو احق بهی، اینجا هم فهو احق بهی. بازارهای قدیم که قبلا اشاره کردیم مثل بازارهای امروز که غرف و دکاکینه که مینها تملک داشته باشن، سرقفلی داشته باشن و اینا، به این صورت نبوده. هر کسی میرفته جایی برای خودش اونجا تصرف میکرده، بسادش پهن میکرده. عمدتا همین بوده که صبح میرفتن تا غروب مثلا بودن در اونجا. لذا فرمودن برای این که اون چه که در مسجد برای این آقا حق ایجاد می شود، در سبق، در سوق هم، در بازار هم ایجاد می شود. خب این روایت دو تا جهت دربارش باید بحث کرد. الجهت الاولا، جهت اول این است که درباره سند و اعتبار این حدیث. خب همونطور که اشاره کردم این روایت، روایت مرسله ابن ابی عمیر است. در ارسال این حدیث بحثی نیست، روشن و واضح است که وقتی فرمود ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا از کنم محضر شما که حدیث رو مرسل میکند، معلوم نیست این بعض اصحاب کی هست. این مرسل و در این مرسال شکی نیست، اما مرسل مرسله ابن ابی عمیر است. مرسله برخی از افراد با دیگران متفاوت است. از جمله اون افراد کسانی هستند که از اجلا هستند، که یکی از اون ابرز اجلا همین جناب ابن ابی عمیر استش، علیکم السلام رحمت الله، که ابن ابی عمیر این حدیث رو نقل می کند. خب ابن ابی عمیر خودش از اجلاست، و اما در خصوصیت او، در خاص نگاه به او، جناب ابن ابی عمیر رو آمدن مراسیله کمسانیده قرار دادن. گفتن اون چه حدیث مرسل ابن ابی عمیر نقل کرده مثل مسند دیگران است، چه اون که مسندی که نقل میکنن قابل اعتبار است که سندش درست باشه، اینجا هم از کنم محضر شما که همین. لذا نگاه به ابن ابی عمیر و مراسیل ابن ابی عمیر نگاه اعتباری است. اما چند تا بحث درباره ابن ابی عمیر مطرحه، من اینجا اشاره میکنم، بعد انشالله در یک جایی بهش به تفصیل بپردازیم. چند جهت از بحث ابن ابی عمیر محل خلافه، اینطور نیست که مورد اتفاق الجمیع باشد که همه نگاه کنن ابن ابی عمیر که آمد دیگه حرفی دربارش نداریم، اینطور نیست. جهات گوناگونی محل خلاف بین علماء رجاله، از جمله اونها قول به حجیت مراسیلشه. بعضی پذیرفتن مراسیل ابن ابی عمیر حجتون، بعضی نپذیرفتن. این یک بحثه، الاختلاف بین القول به حجیت مراسیل ابن ابی عمیر و عدم حجیت، این یکی محل خلافه. دوم این است که حالا علل قول به حجیت مراسیل ابن ابی عمیر بر فرض اینکه بپذیریم، این هذا القول بالحجیه حجیتها هل تتجاوز الى من روا عنهم اولا، آیا ابن عبیون خودش که حجت شد حدیث مرسلش حجت شد گفتیم به اعتبارش، آیا ابن ابی عمیر از دیگران که نقل کرده آیا اونها هم باز حجیت شاملشون می شود یا نمی شود؟ یعنی اگه ابن ابی عمیر ما نقل کرد از یه شخص دیگری، اونها اون آقا مرسل داشت، مرسلی او هم به اعتبار وجود ابن ابی عمیر این که مسنده یا نه؟ مثلا اگر اومد ابن عمر ابی عمر نقل کرد از حریز، حریز نقل کرد مرسلا ان امیر المؤمنین، آیا حریز که او ازش نقل کرده علا فرض نقلش، آیا این هم تسری می کند یا تسری نمی کند؟ اینجا یک بحثه. علیکم السلام. این بحث مطرح است در اینجا بین علما که این جهت آیا شاملش می شود یا شامل نمی شود. این بس دومین بحث. بحث سوم این است که جناب ابن ابی عمیر چند امام رو در کرده. ادرک ای عدد من الائمه المعصومین، ادرک الامام الصادق علیه السلام اولا، در این که ابن ابی عمیر امام کاظم، امام جواد رضا و امام جواد رو نقل در کرده اینو مطرح کردن، اما آیا امام صادق هم نقل در کرده یا نکرده این درش اختلافه. اینم از کنم نظر شما یه بحث دیگری از اختلافاتی است که درباره ابن ابی عمیر وجود داره. جهت دیگری که باز محل خلاف است در بین علمای رجال درباره ابن ابی عمیر این است که اصلا جناب ابن ابی عمیر یکیه یا چند نفرن، یعنی ابن ابی عمیر متحدون ام متعدد، ما چند ابن ابی عمیر داریم یا یکی داریم؟ اینم محل خلافه. سید خویی قائل این است که ما چند متعدده، چند ابن ابی عمیر داریم. حالا از کنم محضر شما که اگر گفتیم قول به تعدد رو مثل سید الخویی قائل شدیم، اون وقت باید بحث کنیم که ابن ابی عمیر همشون کلهم ثقات یا نه، بعضشون ثقات و بعضشون ضعافن، اینم باز محل خلاف استش. از جمله جهات بحث دیگری که وجود دارد درباره جناب ابن ابی عمیر این است که خب گفتیم و عوی گفتن، مشهور گفتن مراسیله کمسانیده، مرسلهای ابن ابی عمیر مثل مسانید است، معتبره. خب حالا مسانید ابن ابی عمیر چی؟ مسانیده کیف نتعامل معها، با مسان حدیثی پیدا کردیم ابن ابی عمیر مسند نقل، هیچ ارسالی درش نیست، آیا نیاز نداره؟ لا یحتاج الى البحث او یحتاج الى البحث، کدومشه؟ مسانیدش مثل مراسیل باش اعتماد می شود، یعنی نعتمد على مسانیدهی کما اعتمدنا على مراسیله، یا نه مسانیدش لابد من البحث حول جمیع الروات، جمیع افراد سند. امام رضوان الله تعالی علیه هو یعتقد بالقول الثانی، الامام الخمینی یقول مسانیده که مسانید الاخر، مثل مسانید سایر روایات هستش. باید بحث کنیم درباره اش، ببینیم چطوره. مراسیلش به جهت اینکه افتاده و اعتماد کردن، لذا از کنه محضرشان پذیرفتن. این مباحث مطرح هست، این مباحث رجالی مطرح هست، بحث ابن ابی عمیر بحث مفصلیست. حالا انشاءالله در یک جای مناسبی که فرصت اقتضا بکند درباره ابن ابی عمیر به تفصیل ورود پیدا می کنیم و اونجا مبنایمون رو اختیار خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد. این ها و به نسبت الى سند الحدیث، به نسبت به سند این روایت که مرسل است، اما مشهور اعتماد کردن. عرف الازالک، این روایت معمولون بها اندل اصحاب اندل فقها هم هست، معمولون بها یعنی فتوا دادن به این روایات، هم فتوا دادن. خب این به نسبت الى سند الحدیث، اما به نسبت الى دلالت الحدیث، به نسبت به دلالتش میتونیم بگیم یمکن القول بان دلالتها تامتون لا یرد علیها شی، دلالتش روشنه. فرمود سوق المسلمین که مسجدهم، سوق مسلمانان مثل مسجدشونه، یعنی اذا سبق الى السوق کان له مثل المسجد، هر کی که سبقت به سوق گرفت کانه سبق الى المسجد، یعنی همونطور که در مسجد یثبت له به سبب سبقه یثبت له حق، به سبب سبقش الى السوق هم یثبت له حق، یعنی اثبات حق در بازار رو متفرع کرده بر اثبات حق در مسجد. پس بنابراین حق در مسجد، حق در مسجد به عنوان سبق للمسجد ثابتون، اینو فرض ثابت گرفته. دلالتش از کنه محضر شما که دلالت روشنیست و حق سبق در مسجد روی حق مسلم گرفته، اما هنا نقطه، فقط یه نقطه ای است که من تا به الان که نگاه می کردم، البته دنبال این نکته فرصت نکردم بگردم، با دوباره بگردم دنبالش، اما تا به الان در لابلای مباحث کسی ندیدم به این نکته اشاره کرده باشه، اما جای تأمل دارد. اینی که فرمود سوق المسلمین کمسجدهم، تأمل بفرمایید، سوق المسلمین کمسجدهم، بعد فرمود یعنی اذا سبق الى السوق، این یعنی مال کیه؟ یعنی مال خود امام صادقه یا مال راویست؟ اگر بگیم که این یعنی مال راویست باید تفکیک کنیم بین صدر روایت و زیلا، اما اگر نگیم این مال راویست، کما این که تا اونجایی که من نگاه کردم لم یقل به، کسی این حرفو نزده، اما جای تأمل دارد که سوق المسلمین کمسجدهم، این یعنی تفسیر سوق المسلمین اگر تفسیر از راوی باشد و راوی آمده اینجا مضمون کلام امام رو تفسیر از خودش تفسیر کرده، خب تفسیر راوی حجت نیست برای ما دیگه، خود کلام امام حجت است، ما خودمون با کلام امام رو تفسیر کنیم حسب آنچه که میتوانیم از عبارت امام بفهمیم. حالا این یک بحثی است که بهش تو این لابلای بحث بهش خواهیم پرداخت یه بار دیگه، که این سوق المسلمین که مسجده هم یعنی مالکیه، یعنی من کلام راوی یا من کلام الامام. خب اما اجمالاً از کنم محضر شما که دلالتش واضح است، دلالتش مشکلی نداره، این نسبت به این روایت. خب اما روایت دوم که اشاره کنیم، این هم انشالله ازش بگذاریم، روایت سوم می شود. روایت اول طلحة بن زید که قبلا حدیث کردیم در بارش در جل درس گذشته که گفتیم ایشان سندش عامی المذهب بود، اما حدیث دوم مرسله ابن ابی عمیر که حسن مشهور، سندش قابل اعتماد است و دلالتش هم دلالت واضح هستش. اما روایت سوم مرسلت محمد ابن اسماعیل، این روایت هم در کتاب کافیست، اما در کتاب الحج در ابواب الصید، در اونجا یه بابی داره آخر ابواب الصید به عنوان باب و نوادر، معمولا محدثین و دارن این باب النوادر رو، یعنی احادیث رو موضوع بندی میکنن اما بعد ان قسم الروایات، مؤلف مثلا محدث قسم الروایات و وزعها فی موضوعات عدیده، بعدش میبینه که بقیت انده روایات، عدد از روایات براش پیشش مونده و نمیتواند که این رو در اون ابواب قرار بده، چون تو اون موضوعات نمیگنجد، جا نداره. تحت عنوان نوادر مثل اصطلاح فارسی امروز میگن متفرقات. این موضوعات گوناگونه، یه بابی تشکیل تحت عنوان باب نوادر، روایات نادره ای که دو موضوع خاصی نمیگنجد اونجا قرارش میدن. در باب نوادر حدیث 33 که جلد 4 کافی صفحه 546 حدیث 33 این حدیث رو نقل کرده. جناب کافی فرمودن، جناب کلینی، عدتون من اصحابنا، سابقا عرض کردیم عده از کافی عده معلومه هست، این عده عددی از اصحابن، عده کاف کلینی از اصحاب معلومه، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله علیه السلام. باز هم اینجا بعض اصحاب دارد که هذه العباره تدل على الارسال، بعض اصحابهی دارد ان ابی عبدالله. قال قلت، روایتو بخونیم بعد به سندش بردازیم. بعض اصحاب میگه گفتم به امام صادق نکونو به مکه، ما به مکه هستیم، تو مکه او بالمدینه، یا در مدینه هستیم، او الحیره، یا در حائر امام حسینیم، حائر حسینی هستیم، او المواضع التي يرجى فيها الفضل، یا در مواضع دیگری هستیم، ما شاهد مشرفه حضرات معصومین که امید فضل و ارزش و جایگاه مهمی هست، خب در اونجا هستیم. فرب ما خرج الرجل، چند نفریم، یکی اون بلند میشه بیرون میرود، یتوضع، میره وضو بگیره، فیجی و آخر، رفت وضو بگیره، نفر دیگه میاد، فیسیر و مکانه، جای اون میشینه. تو یه جایی هستیم تو حرم امام رضایی مثلا، اونجا برای نماز یک کسی بلند میشه میره وضو بگیره، یکی میاد سر جاش مینشینه اونجا. این چطوره؟ سوال کردیم. قلتو به امام صادق گفتم آقا این طوری ما. قال علیه السلام، امام صادق فرمود من سبق الى موضع فهو احق به یومه و لیلته، فرمود هر کسی که سبقت به یک موقعی گرفت او اون روز و اون شبش احق است، اون روز و اون شبش احق اوه، کسی جاشو نگیرد. خب دو تا بحث باز اینجا باید مطرح بکنیم، یکی درباره سند این روایت که این اولا محمد ابن اسماعیل در اینجا محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل بزیع هست که ایشان از امام رضا علیه السلام روایتی داره. اینه که میگیم روایاتی دارد، اینه که میگیم محمد ابن اسماعیل بزیعه، غیر از این ترتیب طبقاتش که مشخص میشود، غیر از این همین روایت رو مراویان و محدثین دیگر در کتبشون نقل کردن، به نقل از محمد ابن اسماعیل بزیع تصریح کردن. مثلا ابن قولوی در کامل الزیارات نقل کرده از کنم محضر شما از محمد ابن اسماعیل بزیع ان بعض اصحابه یرفعه الى ابی عبدالله. تحمل کنید، اینجا در کافی فرمود میرسه به اینجا که ان محمد ابن اسماعیل ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله، رفعه نداره، از بعض اصحاب ان ابی عبدالله. گفتیم بعض اصحاب چیه؟ ارسال است، ارسال داره، مرسله. اما کامل الزیارات ابن قولوی نفس الحدیث که نقل می کند از کنم محضر شما. از اونجا میگه که ان محمد ابن به سندش محمد اسمان بزی قبلش محمد محمد مشترکه ان بعض اصحابهی یرفعه الى ابی عبدالله. یرفعه رفع یعنی پریدن، رفع پریدن اصطلاح مرفوع به روایاتی گفته میشود که راوی، البته دو معنا داره رفع، راوی از روی سر دو تا راوی دیگه میپره، از راوی سوم نقل میکنه، از یک راوی پرش پیدا میکند و از راوی دوم نقل میکنه، اینجا میافته. یا نه رفع، رفع از معصومه، از روی معصوم میپره اون طرف، از معصوم دیگری نقل میکند. بعد از امام صادق نقل کنه، از امام باقر نقل میکند، بعد از امام صادق نقل کنه، از امیرالمومنین نقل میکنه. پس رفع هم رفع از روات معنا دارد، هم رفع عن المعصومین معنا داره، هر دوش در این روایات مصادیق و نمونه هایی داره. اینجا در تعبیر ابن قولوی در کامل الزیارات داره یرفعه الى ابی عبدالله، بناء علی ذلک این حدیث می شود مرسلتون و مرفوعه، هم مرسل است هم مرفوع، مرسل به اعتبار بعد اصحاب، مرفوعه چون بعد اصحاب رفعه الى ابی عبدالله، لذا هم میشه مرفوع هم میشود مرسله، که دوتا از کنم محضر شما که ایراد حساب میشود. اما از جهت دلالت حدیث، خب وقت ما گذشت و دیگه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد.